أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که خیار حیوان فی الجمله ثابت است و سه قول هم در مسئله است. یکی این که اگر حیوانی خرید و فروش شود، بایع و مشتری هر دو خیار دارند که به زان خیار حیوان مثل خیار مجلس است، برای هر دو ثابت است، منتها پایان خیار مجلس به افتراق است، پایان خیار حیوان به گذشت 3 روز. حالا بعدها بحث میشه به اینکه این 3 روز با 3 شب همراه است یا 3 روز و 2 شب معیار 3 ایام است. اون بحث جداست که در مدت خیار حیوان و پایان خیار حیوان. این قول که خیار حیوان برای بایع به مشتری ثابت است در بین قدما مال سید مرتضی رضوان الله علیه و در بین فقهای میانی و نیمه متأخر مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمود اگر شهرتی در کار نبود یا اجماعی در کار نبود ما هم موافق نظر مرحوم سید مرتضی بودیم. و مرحوم فیض در مفاتی هم به همین قول سید مرتضی مائل شدند و فتوا دادند. قول رائج و مشهور آن است که در خیار حیوان فقط مشتری خیار دارد. قول ثالث که نه مثل قول سید مرتضی مرمی به ندرت و شذوذ است، نه نظیر قول دوم از شهرت برخوردار است، این است که صاحب الحیوان خیار دارد. اگر مبی حیوان بود مشتری خیار دارد، اگر ثمن حیوان بود بایع خیار دارد، اگر ثمن و مثمن هر دو حیوان بودند هر دو خیار دارد. این سه قول منشأ اقوال سگانه هم این روایات است که ملاحظه فرمود. برخی ها برای اینکه از حریم مشهور شهرت فاصله نگیرند با اونچه موافق با اصحاب است موافق باشند، به هر وسیله بود این روایت مشتری رو ترجیح دادند. برخی ها فرمودن اون طایفه اولا که دلالت میکنند برای اینکه متبایعان خیار مجلس خیار حیوان دارند، این مورد اعراض اصحاب است به دلیل اینکه از زمان صدور تا زمان سید مرتضی رضوان الله علیه کسی به این فتوا نداده است و بعد از مرحوم سیدم تا عصر متأخر یا فقهای میانی کسی بهش فتوا نداد. پس این با اینکه سندش صحیح است و روایت صحیح است چون مورد اعراض است از اعتبار میفته. این ناتمام است برای اینکه اعراض اگرچه اونچه به نحوه استدلال و اجتهاد برگردد این باعث وهل روایت نیست. شاید اصحابی رو هم کردن و جایی که هر دو طرف خیار داشت حیوان باشد، یعنی ثمن و مثمن هر دو حیوان باشد، پس بنابراین جمع کردن نه اینکه اعراض کرده باشد. و اگر همه فقها نگفته باشند ضرر ندارد، همین که عده‌ای از فقها بالجمله به این فل جمله به این فتوا دادن که اگر ثمن و مثمن هر دو حیوان بود هر دو خیار دارند، معلوم میشه به این صحیح عمل کردن و منتها از اون شهرت کذایی برخوردار نیست. یک در طی بحث دیروز فرمایش مروای ناینی مطرح شد که در دو مقام بحث میکردن. مقام اول ترجیح همین این قول سوم بود که صاحب الحیوان خیار دارد. مقام ثانی تضعیف این بود و تقویت قولی که مشهور بین اصحاب است. یکی از بیاناتی که مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه داشتن این بود که ما اگر چون که بیاییم موافق با قول سوم فتوا بدیم و این روایتی که دارد متبایعان بالخیارند این را حل بکنیم بر جایی که مبیع و ثمن هر دو حیوان باشند، این رو برای مورد نادر حمل کردیم چون کم اتفاق می افتد که در بین معاملاتی که مربوط به حیوان است هر دو حیوان باشند. غالبا مبی حیوان است و سمن نقد رایج، اما هم سمن حیوان باشد هم مسمن، این یه فرد نادر است. و لازمش این است که ما این روایت را بر فرد نادر هم بکنیم یک، و اون چه که شایع است اون را تعرض نکرده باشد دو. این دو تا شبه اشکال داره. اونی که رایج است فروش حیوان است به پول نقد، اون که رایج نیست و نادر است آن است که حیوانی با حیوان معامله بشه. اومد ما این روایتی که درباره خیار حیوان وارد شده است این رو هن بکنیم بر مورد نادر، و بعد اون مورد رایج هم شامل نشود. این دو تا محضور داره. پس بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم المتبایعان بالخیار مربوط به جایی است که عوض و معوض هر دو حیوان باشد. این نقد مرحوم آیه نائینی. اشکال دیگری که مرحوم آیه نائینی فرمان و همون اشکال ها تو فرمایشات شاگردشون مرحوم آیه خوی رضوان علیه ما آمده و در نتیجه هم مرحوم آیه نائینی فتوای مرحوم شیخ را تقویت میکنند، هم مرحوم آیه خوی رضوان و علیه ما نظر مرحوم شیخ را تقویت میکنن، این است که اگر ما المتبایعان بالخیار را هن بر خصوص جایی بکنیم که عوضین حیوانن، اون وقت لازمش این است که اونجایی که فرد غالب است، اونجایی که فرد غالب است یعنی مبی حیوان است و سمن نقد، اونجا اصلا خیار نباشد. برای اینکه در ذیل این حدیث صدرش آمده که متبایعان در حیوان ثلاثه ایام خیار دارند، که این شما هم کردید بر جایی که عوضه این حیوان باشد، ذیلش آمده است که در ماسوای این خیار تا زمان تفرقه است. یعنی اگر چونچه سمن به تنهایی حیوان بود یا مسمن به تنهایی حیوان بود، خیار حیوان نیست، فقط همون خیار مجلس است که با تفرقه پایان میپذیرد. این هم شما نمیتوانید بپذیرید. چون این توجیه به این حمل با خلاف ظاهر همراه است، لذا اون روایاتی که هم از شهرت برخوردار است هم فراوان هست هم به صراحت در روایت معتبر قرب الاسناد اونجا به صورت شفاف آمده، از حضرت سوال میکنن که آیا خیار مال بایع است یا مال مشتری است یا مال هر دو؟ حضرت فرمود مشتری. این روایت شفاف سزلی این که قابل توجیه و حمل نیست. به صراحه از حضرت سوال میکنند، امام معصوم سوال میکنند که آیا در اینجا خیار هست، خیار مال هیبایی است یا مال مشتری یا مال هر دو؟ حضرت فرمود مال مشتری. خب شما از این صریح در چی میخوایید؟ اون چه که مرحوم شیخ رضوان در را وادار کرده که این حرف رو بپذیرد، مرحوم های نائینی به شاگردش رضوان در علیهم را وادار کردن که قولی که معروف از رو تقویت کنند، وجود این صحیحه قرب الاسناد است یا روایت معتبر قرب الاسناد است که به صورت شفاف از لایستگانه مثلث را به عرض حضرت رسوند که آیا در اینجا خیار مال بایع است یا مال مشتری یا مال هر دو؟ از فهمون مال مشتری. این در مقام تهدید دیگه. با این روایت که نمیشه گفت که این مورد غالب است. بله سندش هم متعر میشه. از اینجا شما چون فرق میکنه در قرب الاسناد اون بزرگ با تلاش و کوشش کرده که این وسط ها را بیاندازه، اون معمرینی که درک کردن مثلا زید از استادش نقل میکند، استاد زید از استاد خودش نقل میکند، اون معمرین و بزرگانی که آن اون مشایخ اولیه را درک کردن و دیگه نیازی به این سندهای وسطی نیست، از این راه خودشون رو به اون مصادر اولی میرسونن که این سندها رو نزدیک بکنن و گاهی هم معتبر است و صحیح هم هست. از اینجا شما ببینید بعضی ها صریحه تعبیر کردن، بعضی معتبره یا رو بر اسناد تعبیر کردن. خب و اگر چون چه معتبر نباشه، مرحوم شیخ و مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوی رضوان الله علیهم اصرار ندارن که ای رو به عنوان یک شاهد خوب قرار بدن. بنابراین این بزرگواران حرفی که مشهور بین اصحاب است این حرف است: ولی والذی ینبغی ان یقال، ما خیار حیوان را به خیار حی تعبیر بکنیم. برای اینکه در روایت که نیامده خیار حیوان، در روایت آمده که اگر حیوانی خرید و فروش بشه حکمش چیست، جاریه خرید و فروش بشه حکمش چیست. جامعه اینها حی است نه حیوان، چون حیوان گفتن هم منصرف است به حیوان غیر ناطق و هم یه وهمی است برای عبید و امام. این خیار حی یعنی موجود زنده اگر خرید و فروش بشه این حکمش چیست. اگر چنین حرفی ما زدیم دیگه اون اشکال یا شبهی که مرحوم عراکی رضوان الله علیه از بعضی ها نقل کردن که حیوان منصرف است به گاو و گوسفند امثال ذلک، برای اینکه اگر بگن فلان شخص چند تا حیوان دارد، کرم ابریشم و زنبور اثر مورد انصراف است که در بحث دیروز این شبه نقل شد و پاسخ داده شد. اما اگه حی باشه یعنی موجود زنده، این موجود زنده بر همه اینها منطبق است و بر عبید و اما هم منطبق است و تعبیر وهنالودی را هم به همراه ندارد و اصطلاح روایی هم که نیست، اصطلاح فقهی است. در روایت دارد صاحب الحیوان، اما نه خیار خیار حیوان است به هر تقدیر. نه دیگه، چون گیاهان را نمیگن حی در برابر اون که نامی هست، گرچه حیات نباتی دارد، نفس نباتی دارد، و اما دو اصطلاحات روایی و فقهی به اینا نمیگن زنده. خب مطلب دوم آن است که ما در جمع بین روایات و هم روایات ده دوازده گانه نباید توقع داشته باشیم که به حریم هیچ کدام از این روایت آسیبی وارد نشود. پس جمع بین روایات این است که یکی رو برخلاف ظاهر حل بکنی. اگر چونچه ظاهر روایتی یه چیزی بود و یه روایت دیگری ازهر بود، ما این روایت ظاهر رو برابر اون ازهر معنا بکنیم، گرچه خلاف ظاهری این در میاد. در جمع دلالیه بین روایات نباید توقع داشت که به هیچ کدوم آسیب نرسد. نه، روایتی که معارض ندارد و در فضای جمع بین روایات نیستیم، اگر این روایت را بخواهیم برخلاف ظاهر حل بکنیم با حجیت او سازگار است. اما روایتی که مزاحم دارد، معارض دارد، حتما باید یک گوشش ساییده بشه. این مصالح ساختمانی رو وقتی میخوان در اجزای یک بنای عظیم قرار بدن، حتما گوشه یک سنگ رو میتراشن، گوشه یک آجر رو میتراشن. شما توقع داشته باشی که بین 12 روایت که اختلاف فراوانی هست ما جمع بکنیم به هیچ کدوم آسیب نرسد، تا فوراً به مراجعات سندی برگردیم. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه زود مراجعه به سند کردن، گفتن به این که روایتی که دارد المتبایعان ابن الخیار مخالف قرآن است، روایتی که دارد صاحب الحیوان یعنی مشتری بالخیار موافق قرآن. چرا؟ برای اینکه اگر ما گفتیم بایع و مشتری هر دو خیار دارند، این مستلزم تخصیص اکثر است. اصالت اللزوم که از آیه اوفو بالعقود یا تجارت انفراد یا امثال ذلک به دست آمده، قدر متیقن تخصیص خصوص مشتری است. مشتری خرج به دلیل، اما بایع هم خرج به دلیل یا نه، بایع هم خیار دارد یا نه، اون روایاتی که میگوید در خرید و فروش حیوان فقط مشتری خیار دارد، این اقل و تخصیصا است به با آیه موافق است. اون روایتی که دارد المتبایعان بالخیار اکثر و تخصیصا است، مخالف آیه است، چون مخالف آیه است پس مرجوحه. اینا رو که مخالفت آیه و مواد آیه نمیگن. به هر تقدیر اگر ما جمع دلالی داشتیم که اینکه داریم، نباید توقع داشته باشیم که به هیچ کدام از این ده روایت آسیبی وارد نمیشه. جمع دلالی من شمیدن ما ناچاریم این روایات 12 گانه یا 11 گانه رو یه مرور مستعنف داشته باشیم، ببینیم که به این قول سوم میرسیم یا نه. مطلب مهمی که باید تو ذهن ما باشه اینه که درست است که در روایت معتبر قرب الاسناد به صورت شفاف از لایسگانه بیان شده، به امام معصوم سلام الله علیه عرض کردن که آیا بایه خیار داره یا مشتری خیار داره یا هر دو، و خیلی شفاف و روشن سوال کردن، حضرت هم خیلی شفاف جواب داد که مشتری خیار داره. اما عنصر محوری سوال در جایی است که مبی حیوان است. اینطور نیست که از اول سوال کرده باشن که در حیوان حکم چیه. اگر سوال این باشه که در حیوان حکم چیست، آیا بایه خیار داره، مشتری خیار داره یا هر دو، حضرت فرموده باشن که خصوص مشتری، این سند تام بود و این میشد مرجع نهایی. اما اون روایتی که از لایسگانه مثلث رو مطرح میکند، عنصر محوریش جایی است که حیوان فروخته شده. وقت اگر کسی بگوید اون روایتی که دارد که المتبایان بالخیار، هم میشه بر جایی که حیوان هم سمن باشه هم قسمت، و چه تعارضی با رضا قرب الاسناد داره؟ اصل سوال در قرب الاسناد این است که رجل نشترا جاریتن. خب یه کسی یه حی رو خرید، پس مبی حی است، سمن نقد رایج، در اینجا که خیار داره؟ حضرت هم مشتری. خب ما هم حل این حرف میزنیم. چگونه شما این رو شاخص قرار میدید، معیار قرار میدید که همه ده رو بخواد با این حل کنید؟ اگر این روایت این طور بود که در مسئله خرید و فروش حیوان، اگر سائل اینجور از حضرت سوال میکرد که در خرید و فروش حیوان بایه خیار دارد، مشتری خیار دارد یا هر دو، حضرت بفرماید خصوص مشتری خیار دارد، این سند نهایی بود دیگه. با این ظهوری که کس کراهت است که نمیشه این انسان برخلاف هم بکند که حالا یا فرمایش مرحوم اون صحیحی که سند مرحوم سید است با اعراض حل میشد، یا راه دیگری بگیم علمش به اهلش برمیگرده. ما این رو میفهمیم. بله، اما همینجا خود همین اصحابی که خود بزرگان و سایر بزرگان است ازش، ما که نمیخوایم بخوام برای سوال تناسب بکنیم، اونا بخوان شفافش کنن، ما که نمیخواهیم به سوال برای تناسب بکنیم، اونا خیلی شفاف بکنن، ما کاری نداریم. برای اینجا چون روایت معتبر است بسیار خوب، اما اینی که ما که نیومدیم بگیم به اینکه سند مقرب الاسناد، که ما بگیم روایت سیمان سندمون صاحب الحیوان است که معتبر است و مشتق متبادر از مشتق متلبس بالفعله. اینا که خیلی اصرار بکنن که به قصه شهرت اینه دیگه، اینا که خیلی اصرار بکنن به قرب الاسناد تمسک بکنن، به اینکه در این فضای روشنی از لایسگان حضرت فرمود خصوص مشتری خیار دارد، پس معلوم میشه که نه متبایان خیار دارن نه در مورد دیگری بایه خیار دارد. میگیم بله، اما عنصر محوری سوال اونجاییست که حیوان و حی مبیع است. اگر گفتید این سند مشکل دارد، خب این نقدیست بر خود شما، یعنی برای اون کسانی که شهرت رو قبول کردن و مطابق فتوایی که مشهور است فتوا دادن. اما ما که اینجور حرف نمیذاریم، موافق با نیستیم، موافق با قول ثالثیم، میگیم صاحب الحیوان خیار دارد، اصلا روایت قرب الاسناد هم نباشد. نه، برای اینکه در اینجا خود بزرگان التفات کردن دیگه، برای اینکه خبیر صحیح دارن قرب الاسناد هم بهش توسل میکنن. قرب الاسناد هم عرض شد مشکلش، اون کار خوبی هم کرده، برای اینکه این بعضی از این وسطات این مرسل نیست، این معنبرون و بزرگان رو پیدا کرده که سند نزدیکتر باشه. این اگه جز مرسلات بود بله اعتبار بشنه بود، اما آمده این کار کرده. این قابل اعتبار هست، منتها موردی ایکس ببینیم که موفق شده در اون مورد معبرین را پیدا کرده، راسا سند را کمتر کرده نکرده، اگر در مورد دیگر موفق نبود مورد اعتماد نیست، اگر در موردی موفق بود که اینجا خیلی بهش استدلال کردن، بعضی ها سید تعبیر کردن، بعضی معتبره قلب الاستاد تعبیر کردن، میشه معتبر. ولی این پاسخ نهایی را اصحاب باید بدن نه ما، برای اینکه ما خیلی به این روایت احتیاجی نداریم. خب نکته بعدی آن است که در این گونه از موارد درست از خیار حیوان تأسیسی است و از طرف شارع مقدس آمده و درست است که تهدید به صلوات ایام هم تعبدی است، اما ما قبلا ملاحظه فرموده که این گونه از تأسیسی ها و تعبدی ها نظیر رمی جمره تعبدی محض نیست، در معاملات تعبدی محض بسیار کمه. اینجا برای آن است که خوب از عید حیوان روشن بشه. یه وقت انسان یه سنگ مرمری رو میخره برای یه ساختمان یا فرشی رو میخره، این با بررسی یک ساعت دو ساعت کاملا همه جوانش رو بررسی بکنه حل میشه، اما حیوانی که وضعش روشن نیست حداقل 3 روز مثلا مهلت میخواد. این حکمت باعث میشود که به این روایات ظهور بده، این حکمت است، این حکمت باعث میشه که به این روایات ظهور بده، نه اینکه این حکمت محور است ولی راهنماست نظیر فلش که بالاخره ظهور روایات را به یک سمتی متوجه میکنه. از این جهت چون حکمت این است و نه دلیل، در حد تأیید است، ممکنه کسی را قبول نکنه ولی در حد تأیید اینه، چون حکمت خیار حیوان این است قول سوم زنده تر میشود. چرا؟ برای اینکه قول سوم این است که اگر سمن و مسمن هر دو حیوان بود، چون هم فروشنده هم خریدار هر دو باید بررسی نهایی رو به عمل بیارن، 3 روز وقت میخواد، هر دو خیار دارن در 3 روز. اگر سمن حیوان بود، مثلا کسی فرشی را به دامدار فروخت، به اون دامدار به جای پول نقد به او یک گوسفند داد، بایع خیار دارد. و اگر طبق جریان رایج بود که کسی گوسفند رو به دیگری فروخت، خریدار خیار دارد. این بررسی کردن هست، لکن این نکته باید ملحوظ باشد که این حکمت بررسی را خیلی از بزرگان فرمودن. روایتی دارد که نظرتو ثلاثه ایام، این نظرت و ثلاثه ایام سند اون آیون نیست، برای اینکه این نظره به منظره بررسی بود، نظریه دادن اینها نیست. نظره یعنی مهلت، مثل این کان و زو اسرتن ف نظرت و الی میسره، یعنی منتظر باشید نه نظریه بدی. اون بزرگان منظورشون نیست که این حرف را از این روایت دست بیارن، برای اینکه این روایت معنای نظرت و ثلاثه ایام مهلت و ثلاثه ایام است، نظیر این کان زو اسرت ف نظرت و الی میسره، یعنی 3 روز منتظر باشید نه 3 روز نظریه پردازی کنید. چون اون آیون نظرشون به اون حکمت رایج است این روایت، دیگه اشکال مرمای خویی هم وارد نیست. این بزرگوار خیال کرده که اصحاب که میگویند غرض از هدف و حکمت خیار 3 روزه در حیوان این است که اینها نظریه پردازی کنند، اظهار نظر کنند، متبرسی کنند، از این روایت نظرت و ثلاثه ایام اسم گرفتن. خیر، اونا از اون راه حکمت اغلایی گرفتن، وگرنه نظر رو هم میدونن که معنی این کان و زو استتن فر نظرت و الی میسر است. بله، اصلا اون آیون از این استفاده نکردن، نه منصوص نه مصنبه، اینا نظره های من این کان زوسته گرفتن. اگر اصحاب بهش تمسک کرده باشد که حکمت ما این است و دلیل ما این نظرت و ثلاثه ایام است، ایشون بر اشکال بکنن، اما آیون اصلا به این روایت تعرض نکردن تا کسی بگوید به اینکه نظره معنای انتظار است نه معنی نظر دادن. همین مقدمه قبلی برای همینه. شما در معاملات معنوس نیست که شعار مقدس مثل رمی جمرات تعبدی صرف داشته باشد. در معاملات غالبا احیای غرایز اوغلاست، نه تحمیل غرایز اوغلا. در عبادات از این تحمیل ها و تعبد ها فراوان است، اما کمو ان سنت زاغیست مقدم میشه. اما در معاملات یا نیست یا فی غایت الندرت است که یه امر تعبدی محض را شاعر مقدس بر مردم تکلیف کرده باشه. خب نه، کارشناس میشناسه دیگه، اون خیار قش برای همیشه هست. اگر قش در معامله بود، خیار قبل، خیار عیب، خیار قش برای همه هست، مثل حیوان، خود حیوان. اگر حیوان هم یه کار صناعی کردن که با 3 روز حل نمیشه، بعد از 1 هفته یا 1 ماه حل میشه، خیار قش هست. نه، منظور این که اون یه خیار قش امر رو باید به صورت طبیعی ذکر کرد. اگر جای قش در معامله شد، قبر شد، عیب شد، دستکاری شد، در همه کالاها هست، در حیوان هم هست. این چون نیست که بعد از 3 روز تمام شده باشه. اما اون چی که طبع اولی هست این است که یک حیوان رو 2 روز غذا خوردنش، آب خوردنش، خوابیدنش تا دست مشتری بیاد که این چیوری حیوانه. یک کسی که میخواد گوسفند رو بکشه شاید خیلی احتیاج نداشته باشه، اما یه دامدار میخواد ببر این رو ببره تو صحرا، کیفیت خوابیدنش، غذا خوردنش، چریدنش، برگشتنش، خوابیدنش، همه اینا رو در ظرف 2 روز باید بررسی کنه. بسیار خوب، حکمت هست. بله، ولی این تأیید است در حد ظهور. بنابراین 2 نکته است. یکی اینکه این بزرگان به عنوان علت ذکر نکردن، یکی اینکه در معاملات یه تعبد محض نیست، 2. و نخواستم بگن که نظرت و 3 ایام نازله به این است، برای اینکه اونا توجه دارن که این نظرت و 3 ایام نظیر امکان جوستته و نظیر سلامه سر است. حالا بررسی مجدد این روایات شاید همین قول سوم رو تقویت بکنه. اگر راه حل دیگری پیدا شد که خب اسلام به اون راه حل دیگر حل بکنه. ولی عمده آن است که این قرب الاسنادی که خیلی بهش تکیه میکنن، بهش استدلال میکنن، در یه فضایی نازل شده است که مبی حیوانه و این منافق. بله، صاحب الحیوان موضوعیده. حیوان بله، که ولو بایه باشه بس. کسی فرشی را فروخته، اون خریدار که دامدار بود به جای پول نقد بوی گوسفند داده. اون خیار داره دیگه. خب، این روایات 11 یا 12 گانه در چند باب است که دیگه تفصیلا لازم نیست اون اسناد خونده بشه، یا تفصیلا لازم نیست که متون کاملا قرائت بشه. ولی به طور اجمال اشاره اجمالی کافی است. روایت اول باب اول یعنی وسائل جلد 18 صفحه 5، روایت 1 باب 1، محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار 3 ایام. خب در اونجا این تقابل نشون میدهد به این که این قول سوم تقویت میکند. اگر چنون چه در خیار حیوان هر دو خیار میداشتن، خب چطور حضرت فورا لحن رو برگردون عنوان رو عوض کرد؟ می فرمود به این که البیعان بالخیار حتی یفترقا و فی الحیوان 3 ایام، اما کاملا عنوان رو عوض کرده. فرمود در خیار مجلس بیان خیار دارن، در خرید و فروش حیوان صاحب الحیوان خیار دارن. این تقابل و این تفصیل که قاطع شرکت است نشون می دهد به این که در خیار حیوان هر دو خیار ندارن. البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان چه بایع باشه چه مشتری، این 3 روز خیار داره. خب اینا دیگه مشتری ذکر نکرده. این روایت 1 باب 1. در باب دوم روایتی به این مضمون بهش اشاره نکردن. روایت سوم، باب سوم، باب سوم قسمت مهم روایات رو در باب سوم داره. روایت اولش که صحیح حلوی است از بوکید مبارک امام صاحب سلام الله علیه است که فعل حیوان کلهی شرط و ثلاثه ایام للمشتری. خب حیوان چه دریایی مثل ماهی، چه صحرایی فضایی مثل عرض کنم که باز و بلبل و قناری و امثال زانه، چه زمینی مثل انعام سراس کرم ابریشم زنبور اصل و مانند آن، ثلاثه ایام است للمشتری. اگه ما دلیل پیدا نکردیم که این رو حل بر غالب بکنیم، این للمشتری که در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی فقط خصوص مشتری است، اون وقت با اون مطلق باید حل بشه. صحیح قبلی این بود که صاحب الحیوان خیار دارد، صاحب مشتق منصرف می شود یا حقیقت است در متلبس بالفعل، این مشتری میشه مقید و میشه مطلق. آیا ما مطلق را حل بر مقید بکنیم یا مقید را چون قید وارد مورد غالب است نمیتوانیم مطلق را بر حل بکنیم؟ بحثش همان است که قبلا گذشت و حق هم همینه که صاحب الحیوان مطلق است، مشتری مقید است و چون قید وارد مورد غالب است نمیشود اون مطلق را بر این حمل کرد. روایت دوم که از وجود مبارک امام رضا علیه السلام است این است که صاحب الحیوان المشتری، به تعبیر مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه، چون قول مشهور، قولی که مشهور است میپذیرند، میگن قرائت مشترا قرائت فصیحی نیست، اون چی که میشود این روایت با او قرائت کرد هم مشتری است. صاحب الحیوان یعنی مشتری بالخیار از ثلاثه ایام. خب اینجا هم اون صاحب الحیوانی که در صحیح اول داشتیم با صاحب الحیوان المشتری اگر مثبتین بودن حل بر مطلق بر مقید نمیشه. اگر ایجاب فرمود که صاحب الحیوان بالخیار، بعضی فرمود که صاحب الحیوان المشتری بالخیار، مثبتین هست. مگر شما احراز کنید به اینکه این قید وارد مورد غالب نیست و در مقام تهدید است مفهوم دارد. خب شما بخواید مفهوم بگیرید، یعنی یه قضیه سالبی رو از این استنباط بکنید، باید احراز بکنید که ذکر این قید هیچ نکته ای نداره. از کجا میتوانید اظهار کنید؟ آیا للاهمیت است؟ آیا ذکر خاص بعد از امر الاحترام بودن از اون قبیل است؟ یا للغلبه است؟ اگر هیچ کدام از اینها نبود بگید چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. خب یکی از محتملات عقلایی اینه که این قید وارد مورد غالبه، چون غالبا در خرید و فروش حیوان مشتری صاحب حیوان است، اینجا ذکر کرده. روایت سوم این باب که اون هم صحیح محمد مسلم است این است که المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک من بیع حتی یفترقا. مشکلی که بر فتوای مرحوم سید وارد می شود این است که ما اگر بیاییم المتبایعان بالخیار را حمل بکنیم به اینکه در جایی که سمن و مسمن هر دو حیوان است اونجا هر دو خیار دارد و در غیر اون صورت خیاری نیست، فقط خیار مجلس، و لازمش اینه که اون فرد رایج دارج که مشتری حیوان رو میگیرد که اصحاب هم برابر او فتوا دادن، اینجا خیار نباشه دیگه. چرا؟ برای اینکه شما آمدید المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام رو هم کردید بر جایی که عوض و معوض هر دو حیوان باشه. خیلی اون جایی که احدهما حیوانات چی مشمول این حدیث نیست، مشمول حدیث که نشد مشمول ذیل میشه دیگه، برای اینکه ذیل فقط خیار مجلس دارد. پس در جایی که سمن حیوان باشه یا مسمن حیوان باشه به تنهای خیار مجلس حیوان نیست، در حالی که غالب اون است و اصحاب مشهور به اصحاب هم هم. لذا این حمله بر جایی که هر دو حیوان باشن خلاف ظاهر است. و اما خب وقتی که ما بین در 12 روایت 11 روایت خواستیم جمع بکنیم، ناچار گوشه یکی سایده خواهد شد. روایت چهارم این باب این بود که فی الحیوان کلهی شرط و ثلاثة ایام للمشتری و هو بالخیار فیها، چه شرط بکنن چه شرط نکنن. شرط در اینجا یعنی خیار. این که فرمود شرط بکنن یا شرط نکنن یعنی چه شرط الخیار بشه چه شرط الخیار نشه. این هم جز روایاتی که اصحاب بهش توسط کردن، خیلی هم او به امثال این روایت امثال روایت تکی میکنه. روایت پنجم این باب که فضیل از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند، ما شرط فی الحیوان قال ثلاثة ایام للمشتری. اینا به کثرت روایت هم یه مقداری تکیه کردن، چون این روایت کثیر است، یعنی مثلا اینا 5 تاست اونا 2 تا، اینجور کثیر. روایت ششم این باب که زراره از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه و آله است که سمعت یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البیان بالخیار حتی یفترقا به صاحب الحیوان سلاس، که این هم نظیر اون دو روایت است که سند مرحوم سید مرتضی است. روایت هفتم این باب که عبدالله بن سنان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میکنه این است که عهدت البیعه فی الرقیقه ثلاثة ایام، خب للبایع للمشتری عهدت البیعه فی الرقیقه ثلاثة ایام ان کان بها حبل او برس او نحو هذا و عهدته سنه من الجنون فما بعد السنه فليس بشيء. 3 روز هست، این در پایان خیاره، مدت خیاره که اگر عمه عبدی به مانندون خرید و فروش شد، مدت خیارش در برای کشف این عیوب ظاهری 3 روز است، برای کشف جنون مثلا 1 سال. خب اینجا رقیقی که خریده میشه یا فروخته میشه یا طرفین یعنی بایع و مشتری رقیق را مبادله میکنند، شاملش میشه دیگه. این عهدت الرقیق نظیر صاحب الحیوان است، همونطوری که صاحب الحیوان خیار داره اینجا هم صاحب الرقیق خیار داره. عهدت البیعه فی الرقیقه 3 ایام، حالا چه بایه باشه چه مشتری باشه چه کره ما، این نظیر او طایفه میشه که فهمون صاحب الحیوانه بالخیار. در روایت هشتم که علی ابن اسباد از وجود مبارکه امام رضا علیه السلام نقل میکنند است که سمعت و یقول الخیارو فی الحیوانه 3 ایام للمشتری. این هم جز روایاتی است که اصحاب بهش تکیه کردن. روایت نهم که عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن احمد و عبدالله بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب، که از این با اعتبار و جلالش نقل میکنند، قال مناظر فرمود که محور سوال چیست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نشترا جاریتن لمن الخیار. این که سوال نکرد در خیار حیوان چی خیار داره که تا شما بگید این تسلیس خیلی شفافه، که این سوال کرده که مبی حیت سمن نقد فی رجل نشترا جاریتن لمن الخیار للمشتری او للبایه او لهما کلاهما. این اگر به صورت جامع سوال بشد فی بیع الحیوان فی بیع الحی لمن الخیار، این حرف آخر رو میزن دیگه، از این شفافتر ممکن نیست. درست است که در روایات، در جمع بین روایات، گوشه یک روایتی ساییده میشه، چون خاصیت جمع بین روایات اینه. اما اگر به این روایت با این جلال و شکوه و صراحت بخواد دست بزنی، کل روایت به هم زدی، یه جمع نیست، این قابل جمع نیست به هیچ وجه. این به صورت صریح و شفاف دلالت دارد که خیار مال مشتری است. اما محور سوال جاییست که مبی حیه است، فی رجل نشترا جاریتن لمن الخیار للمشتری او للبایه او لهما کلاهما. فقال علیه السلام الخیار لمن اشترا سلاست ایام نظرتن، یعنی این کان و زو استتن فنظرتون الى میسره، سه روز باید مهلت دا. بله هم با من دیگه، بله نه دیگه، خیار حیوان رو رسال میکنه، منتها این ذهنش اون بود که در اینجا خیار هست، خیار حیوان هم هست، اما مختار کیه؟ من له الخیار کیه؟ همین حضرت اونا رو تغییر کرده، درست هم هست. در خرید و فروش جاری خیار هست، بله اون ذهنش مغروس بود، به درست هم هست و حضرت هم تغییر کرد. او دو تا حرف داره، میگه در خرید و فروش اما و عبید خیار هست، بله هم میگن به خیار حیوان هست، و اما صاحب خیار کیه؟ نمیدونه. حضرت سه مسئله را روشن کرده، یکی اینکه در خرید و فروش حیوان خیار هست، یکی اینکه اگر حیوان اون حی مبی باشه نه طرفین و نه ثمن، در خصوص عنصر محوری سوال در بین اضلاع سگانه مثلث اینه که فقط مشتری خیار داره. خب حرفی صحیح ما میگیم دیگه، اونی که در ذهن او بود که همه میگن در خرید و فروش رقیق و عمار بله خیار هست و خیار حیوان هم هست، اما مختار کیه؟ من له الخیار کیه؟ اگر سوال این بود فی بیع الحیوان لمن الخیار للمشتری للبایه او لهما کلاهما، و حضرت میفرمود به این که للمشتری، با این روایت نمیشه و کسی برخورد بکنه، الا رابط حرف نهایی رو روایت میزن، اونا رو یا جمع میکردیم یا میگفتیم نمیفهمیم، علمش رو به اهلش ارجاع بکنیم. مگه همه چیز ما میفهمیم؟ این بیان لطیف مرحوم شیخ تو رسائل منتها یه کمی تنده، میگه ما یا طرح میکنیم یا تعویل، میگیم خیر یا تعویل است یا علمش ارجاع به اهل اوست، خیلی از چیزا ما نمیفهمیم. وقتی نمیفهمیم مکلف نیستیم، بین ما و اون از 14 قرن فاصله است، ما ایمون نسخه ها. خدا غریق رحمت کنه یکی از دوستان سابق ما رو که گرچه یه مقداری برای ما مقدم بود، ما رسائل میخوندیم تو مرز مروی، این کفایه میخوند، سید بزرگوار بود، هر شش با اولیاء الهی خدا رحمتش کنه، این محقق و متتبع خوبی بود. این میگفت به این که این چه اون چه که مربوط به جریان امام جواد سلام الله علیه هست که وجود مبارک امام محمد تقی در مجلس یحیی اکرم 30,000 مسئله را جواب داد، این الف بعدن در آمده تو نسخه های اصلی قدیمی خطی 30 دارد. خب وقتی این اضافات بشه بعد دیگه برادر مشکل جدی پیدا میشه. نه اون وقت مشوش نبود، اون وقت تازه اول حکمه، یه باز از امام معصوم بفهمن دیگه، این برای اول حکم مشوش نیست، این تلیعه است، تازه احکام را دارد از معصوم سوال میکنه. خب بله دیگه مشوش است، این نمیدونه، این شنیده که در خرید و فروش حیوان خیار هست، بله خیار است، باید سوال بکن دیگه، به برکت این سوال ها به ما رسیده دیگه. نه او از رز وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل میکند، پس این نوع این روایت قال رسول الله است صلی الله علیه و سلم، ایشون اون چرا که از پیغمبر شنیده بود نقل کرده که در خرید و فروش حیوان خیار هست. حالا آمده موضوع رو مشخص کرده که مبیع حی است، نه ثمن حی است نه طرفین حی است، مبیع حی است. در اینجا از دای مثلث بیان میکنه که آیا مشتری خیار داره یا حبایه خیار داره یا حبا کراما. حضرت فرمود مشتری خیار داره. خب حرفی سریم ها میگن دیگه. بنابراین از این فر و نظرت سلاس ایام نظرتن یعنی این کان زو اصرتی به نظرتی و مسره فیضا مزد سلاس ایام فقط وجب اشترا. روایت باب چهار هم مشابه همین است که در باره مسخطات خیار است بودم همین است میکند. و تحصیل که ان الاغبا این است که صاحب الحیوان بالخیار. والحمد لله رب العالمین.